سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. این برنامه ما را به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. طلال چودری وزیر داخله پاکستان می گوید که 30 ماه جون آخرین مهلت برای اقامت مهاجران ثبت شده افغان در پاکستان است. طلال چودری به تازگی در گفتگو با تلویزیون جیوی پاکستان گفته که پس از این تاریخ روند رسمی اخراج مهاجران افغان به شمول آنان که کارت پی او آر دارند آغاز خواهد شد. پی او آر یا کارت ثبت نام سند هویتی برای پناهجویان افغان است که به آنها اجازه می دهد تا به طور قانونی در پاکستان اقامت داشته باشند. پلیس و نیروهای اردوی هند امروز در کشمیر تحت کنترل این کشور خانه ها و جنگل ها را جستجو می کنند و تلاش دارند عاملان حمله این هفته در پهلگام را بازداشت کنند. این پس از آن است که مقام های هند از تبادل آتش میان نیروهای این کشور و نظامیان پاکستان در کشمیر خبر دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از 3 مقام اردوی هند گزارش داده که گفتند در اواخر دیروز سربازان پاکستان با استفاده از اسلحه سبک بر یک موضع نیروهای هند در کشمیر آتشباری کردند. این مقام ها که به دلیل مقررات نظامی نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود افزودند که نیروهای هند پاسخ بالمثل دادند و درگیری تلفات در پی نداشته. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد از تایید یا رد این خبر خودداری کرد. تنش میان دو کشور پس از آن اوج گرفت که افراد مسلح در 22 اپریل در منطقه پهلگام واقع در کشمیر تحت کنترل هند در حمله بر گروه از جهانگردان 26 تن را کشتن. هند مدعی است که این حمله از سوی تروریست های انجام شده که به گفتش با عوامل در داخل پاکستان ارتباط دارند و پاکستان از آنها حمایت می کند. اما پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرده. مسئولیت حمله را گروه موسوم به مقاومت کشمیر پذیرفته. یک جنرال روسیه به روز جمعه در نتیجه انفجار بمب جاسازی شده در موترش کشته شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این دومین حمله از این نوع بر یکی از مقام‌های بلند پایه نظامی روسیه در 4 ماه گذشته است. کمیته تحقیقاتی روسیه اعلام کرد که یاروسلاف موسکالیک معاون ریاست عملیاتی ستاد کل نیروهای مسلح روسیه توسط یک وسیله انفجاری که در موترش در بالاشیخا واقع در حومه مسکو جابجا شده بود کشته شد. در ماه دسامبر پارسال جنرال ایگور کریلوف در یک انفجار در مسکو کشته شد. تا کنون هیچ گروه یا فرد مسئولیت قتل موسکالیک را نپذیرفته. و استیف ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز ترامپ این دیدار را لحظه کلیدی در دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ اوکراین توصیف کرده است. ویتکوف تا کنون 3 نشست طولانی با پوتین داشته. دیدار تازه ویتکوف از مسکو یک روز پس از آن است که ترامپ حملات راکتی و تیاره بی‌سرنشین روسیه به کیف را نکوهش کرد و در شبکه‌های اجتماعی نوشت ولادیمیر بس کن. در این حملات دست کم 12 تن کشته شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه
سخته.
زندگی اینجا در کشور بسیار مشکل است. ما نه سرپناه داریم نه آب. دختر من نوجوان است. برای او نه مکتب است نه آموزش.
زنان و دختران افغان بازگشت از پاکستان به کشورشان با سرنوشت ناروشن روبرو هستند. این را کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته. بسته شدن بندر واگه چقدر به افغانستان زیان می رساند؟
و
وابسته شدن از این صادرات اصلی واقعی تولیدی ما را صدمه میزنه بسیار زیاد، فاجعه برای صادرات ما خواهد شد.
در ادامه برنامه،
دهی وقت بیکاری و اقتصاد خراب دهی شرایط افغانستان دیگه توانش هم نیست که ما ایره بگون شبه خانه مجهز ببریم. کلینیک دولتی بر ما گفت که نمی ملاریا شده.
و در روز جهانی ملاریا شماری از مریضداران بنابر مشکلات اقتصادی میگویند توان درمان عزیزانشان را ندارند. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا می توانید در وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، طلال چودری وزیر داخلی پاکستان از ضرب الاجل برای مهاجران ثبت شده افغان در پاکستان سخن گفته. او اعلام کرده که این مهاجران تا 30 ماه جون به طور داوطلبانه به افغانستان برگردند و را اخراج خواهند شد. همین حالا سینا پیکار، یکی از افغانهای مقیم پاکستان با ماست. جناب پیکار، بسیار خوش آمدین به برنامه. پس از اعلام این ضرب العجل تازه برای ما بگوین که چه بود عکس العمل مهاجران افغان؟
ممنون از شما و شما بخیر و مخاطبین و شنونده های ارجمند رادیوی وزین آزادی. تشکر از شما. همونطور که شما گفتین در جریان خبرها، وزیر داخلی پاکستان طلال چودری امروز صبح با در یک مصاحبه با جیونیوز همین موضوع را یاد کرد و گفت که دارندگان کارت‌های PUR تا ماه جون مهلت دارند که باید این کشور را ترک بکنند و در صورتی که داوطلبانه اگر خودشان به کشورشان بر نمی‌گردند با اخراج اجباری و برخورد جدی نیروهای امنیتی پاکستان مواجه خواهد شدند، که این طبعا نگرانی‌های در پلوی سایر نگرانی هایی که پناهجویان افغان در پاکستان دارن، این هم یک نگرانی بسیار دشوار برای دارندگان کارت های PUR و مهاجرینی که امروز در پاکستان هستند در از اونا ایجاد شده.
شما می دونین که روند اخراج مهاجران دارای کارت شهروندی افغانستان یا ACC و اونایی که مدرک اقامت ندارن از اوایل اپریل به این طرف شدت یافته و به گفته UNHCR نزدیک 120,000 افغان تا حالا از پاکستان اخراج شدن. در مورد وضعیت فعلی مهاجران برای ما بگوین که چقدر نگران آیندهشان هستن و در مورد خودم برای ما بگوین شما چی حس دارین؟
می خواهیم یک تصحیح داشته باشم. در این سوال تان بویی است که این موضوع اوجش از اواخر 2024 بود که در دسامبر، آخر دسامبر 2024 اونا موضوع اخراج مطرح کردن و با جدیت و قاطعیت دیر پیگیری کردن که تا به حال ما شاهد هستیم که از اون زمان تا به حال دودن کمتر از 1,000,000 تن اخراج شده. تقریبا گفتم میتونم که 90% دارندگان کارت های ACC بودن که حدوداً 30 سال، 35 سال، 40 سال مردم هایی را من سراغ دارم که اونا اینجا زندگی میکردن، عروسی کرده بودن، نواسه داشتن، فرزندانشان عروسی کرده بود، خانه داشتن، کاشانه داشتن، زندگی برای خود ساخته بودن. حداقل اولادای از اونا اصلا دری و پشتو نمیفهمیدن جز اردو و پنجابی. اونا که در افغانستان میرن بدون مدرک و بدون سند و بدون کدام شناسنامه بر از اونا خیلی دشوار سخت خواهد بودی که اونجا به نام پاکستانی شاید اینا بازداشت شوند. خیلی دشوار است و خیلی نگران کننده است. و همچنان همونطوری که شما گفتین، از آغاز ماه اپریل در حدود 150,000 تن از پاکستان به گونه اجباری اخراج شدن و وضعیت هم در افغانستان به گونه نیست که قابلیت یا ظرفیت پذیرش این همه اوج گسترده مهاجرین داشته باشه. افغانستان خودش در حالت خیلی وضعیت بد اقتصادی قرار میگیره و گروه حاکم هم
بله.
آنقدر توجه جدی بر مهاجرین ندارند. آنچنان که اونا در رسانه هم ما را گفتند که ما توانمندی ظرفیت پذیرش مهاجرین نداریم، برای اینا شهرک های مهاجرین میسازیم، برای اینا خانه میدیم، برای اینا پول نقد میدیم، برای اینا کمک های جنسی و مالی. متاسفانه دیده میشه که آنقدر پابند به این کمک ها هم نیستند.
بسیار تشکر از شما. سینا پیکار از افغانهای مقیم پاکستان با ما صحبت میکرد. حکومت پاکستان از اوایل ماه اپریل به این طرف روند اخراج افغانهای دارای کارت شهروندی افغانستان یا ACC و بدون مدرک را آغاز و تشدید کرده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته که از آغاز اپریل به این طرف نزدیک 120 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. UNHCR افزوده که در این میان زنان و دختران شاملند که با سرنوشت ناروشن روبروند. ما با شماری از همین زنان تازه برگشته از پاکستان به افغانستان صحبت کردیم. بیاین بیشتر در این گزارش بشنویم.
بس من وارد شویم مالتا یا وارد شویم یا
شبینه 28 ساله هفته گذشته به تاریخ 20 اپریل امرو با خانوادهش از پاکستان به افغانستان اخراج شد. او مادر 5 فرزند است و تمام عمرش را در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان سپری کرده است. شبینه اکنون در یک سرپناه نامناسب در ولسوالی اچین ننگرهار زندگی می کند.
ولایت وطن جون سخته.
زندگی اینجا در کشور بسیار مشکل است. ما نه سرپناه داریم نه آب. دختر من نوجوان است. برای او نه مکتب است نه آموزش. او مکتب را دوست دارد. ما در پاکستان او را به مکتب میفرستادیم. درست درس می خواند. ما چی می فهمیدیم که در افغانستان چون این شرایط وجود ندارد؟ ما باید او را در مکتب ثبت نام کنیم. شوهر من بیکار است و اینجا نابلد است و چیزی را نمی فهمد.
از سوی دیگر از ماه 13 ساله یکی دیگر از مهاجرین تازه برگشته افغان از پاکستان که در آنجا در صنف ششم درس می خواند و اکنون به افغانستان برگشته است، او از این که اینجا مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است نسبت به آینده اش نگرانی دارد. از ما برادی وازادی گفت
من خیلی ناراحت هستم. مکاتب باید باز شود. پدر من وظیفه ندارد. من میخواهم دکتر شوم.
افغان های تازه برگشته از پاکستان در حال نسبت به آینده خود ابراز نگرانی میکنند که کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز گفته است زنان و دختران افغان که از پاکستان برگشتند با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند و دسترسی محدود به فرصت های آموزش و کار دارند. عرفات جمال رئیس کمیشنریالی این سازمان در افغانستان که به تورخم رفته در ویدیویی که به تاریخ 24 اپریل در صفحه اکس یا تویتر سابق این سازمان منتشر شده گفته است
ده ها هزار خانواده افغان به اینجا رسیدند که بسیاری از آنها مجبور به بازگشت شدند. کسانی که می آیند خسته و نگران سرنوشت نامعلوم خود هستند. بسیاری ها مجبور شدند که فقط با چند وسایل برگردند. گروه های آسیب پذیر از جمله زنان و دختران نگران دسترسی به آموزش هستند که ممکن زندگی و آزادی های گشت و گذارشان محدود شود.
کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شمار پناهجویان افغان برگشته از پاکستان را که از اول اپریل آمدند 120 هزار نفر خوانده و افزوده که آنها در تلاشند علاوه بر کمک های نقدی برای بازگشت کنندگان کمک های غذایی و دیگر کمک های بشردوستان نیز فراهم کنند. با گفته این دفتر افرادی نیز در میان آنان وجود دارند که پیش از این هرگز به افغانستان سفر نکردند. در این حال فدراسیون بین المللی جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ نیز ابراز نگرانی کرده که این هزاران افغان عودت کننده با فقر شدید و بی سرپناهی روبرو هستند. این فدراسیون به تاریخ 24 اپریل در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که از 5 اپریل تا کنون روزانه به طور اوسط بیش از 2000 افغان در حال از پاکستان به افغانستان باز می گردند که نیمه از جمعیت این کشور از قبل نیازمند کمک های بشری هستند. هر دو نهادهای بین المللی خواستار حمایت مالی بین المللی از افغانستان شدند. پاکستان اخراج پناهجویان بدون اسناد و کسانی که کارت شهروندی افغانستان ACC را داشتند از 31 ماه مارچ آغاز کرده و تا کنون با اخراج ده ها هزار تن ادامه دارد. وزیر داخلی پاکستان به تازگی گفته است که 30 جون نیز آخرین مهلت برای مهاجران افغانهای راجستر شده POR در پاکستان است که باید تا این تاریخ به طور داوطلبانه به افغانستان برگردند. طلا چودری این اظهارات را با تاریخ 25 اپریل با تلویزیون جیو پاکستان بیان کرده است. پاکستان میگوید که تا حال بیش از 857 هزار مهاجر را از خاک خود اخراج کرده و تأکید کرده هر کسی که میخواهد در آینده وارد پاکستان شود باید مطابق با معیارهای بین المللی ویزا به دست بیاورد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و شماری از تاجران افغان بسته شدن بندر واگه از سوی پاکستان را زیان بزرگ برای تجارت افغانستان به ویژه صادرات این کشور می دانند. آنان می گویند که این بندر کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر برای صادرات افغانستان به هند است. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که بسته شدن بندر واگه در واکنش به تحریم های هند به صادرات افغانستان آسیب می رساند و آن را کاهش می دهد. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت که این بندر ناوقت 23 اپریل بروی تاجران بسته شد و کالاهایی که در حال حاضر در مسیر راه است نیز با مشکلات روبرو است.
واگه بندر زمان در صادرات و در پار خصوصا در وچ میوه و تازه میوه.
بندر واگه برای صادرات ما بویژه برای صادرات میوه های خشک و تازه بسیار مهم است و یکی از راه های اساسی و نزدیک زمینی می باشد که در مدت زمان کم اجناس ما از طریق آن به آنجا می رسد. متاسفانه این بندر بسته شده و اجناس ما نیز در همان جا متوقف مانده است.
وای می گوید که این ارزان‌ترین مسیر برای صادرات به هند نیز محسوب می شود. به گفته آقای الکوزه سالانه به ارزش حدود $500 میلیون تنها میوه خشک افغانستان از طریق این بندر به هند صادر می شود. اما در مورد این که در مجموع چقدر صادرات و واردات از این بندر صورت می گیرد جزئیات بیشتر نداد. رسانه های پاکستانی از جمله جیو نیوز گزارش داده که کمیته امنیت ملی پاکستان به ریاست شهباز شریف صدر اعظم این کشور در نشست 24 اپریل در واکنش به تحریم های اعلام شده سوی هند تصمیم گرفته است که بر علاوه بستن فضای هوایی پاکستان بر روی تمام پروازهای هند بندر واگران نیز ببندد. پس از حمله خونین در منطقه پلگام کشمیر تحت کنترل هند، حکومت هند سلسله اقدامات را علیه پاکستان اعلام کرد که مهمترین آن طریق توافقنامه آبهای سند یا اندوس می باشد. کمیته امنیت ملی پاکستان گفته است که محروم ساختن پاکستان از توافق آب به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد. توافقنامه آبهای سند یک توافق تاریخی میان هند و پاکستان است که در سال 1960 میلادی با میانجیگری بانک جهانی امضا شد که بر جریان آب رودخانه های سند به پاکستان تاکید می کند. در 23 اپریل در حمله در منطقه پلگام کشمیر تحت کنترل هند که توسط یک گروه مسلح وابسته به لشکر طیبه به نام جبهه مقاومت انجام شد، حداقل 28 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز با ابراز نگرانی از بسته شدن بندر واگه توسط پاکستان گفت که این اقدامات به تجارت و ترانزیت آسیب می‌رساند و ابراز امیدواری کرد که وضعیت به زودی به حالت عادی برگردد. خالد رحمانی سخنگوی این اتحادیه در یک پیام ویدیویی که به رسانه‌ها ارسال کرده گفت:
متاسفانه با مسدود شدن این بندر تمام تاجران میوه‌جات خشک افغانستان که گفتم میتونم تا 70% صادرات میوه خشک به کشور هندوستان است زیان‌های بسیار بزرگ را متحمل می‌شود چون هوا هم گرم است.
آقای رحمانی می‌افزاید که با بسته شدن بندر واگه ده ها موتر اموال صادراتی افغانستان در این بندر گیر ماندن، اما او در مورد شمار دقیق این موترها جزئیات بیشتر نداد. جواد بازون تاجر میوه خشک در هند نیز از این اقدام نگران است.
در افغانستان طول هغه محصولات یا پروداکت
تمام محصولات و تولیدات افغانستان که به هند صادر می شد، چی میوه خشک، میوه تازه، قالین و یا برخی محصولات دیگر و همچنین اجناسی که از هند به افغانستان وارد می شد، مانند شکر، گندم و دیگر مواد، هم از همین مسیر انتقال می یافتند. تصمیم به بستن این بندر تاثیر منفی زیادی بر روابط تجاری افغانستان و هند خواهد گذاشت و همه تجاران از این بابت بسیار نگران.
اتاق اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران افغان در حال بر اهمیت و نقش حیاتی بندر واگا در تجارت با هند تاکید میکنند که وزارت امور خارجه هند حدود 3 ماه پیش در یک اعلامیه با بندر چابهار نیز با عنوان مسیر تجارت میان دو کشور اشاره کرده بود. در این اعلامیه آمده بود که ویکرم میسری سکرتر وزارت امور خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان توافق کردند تا از بندر چابهار ایران برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و گسترش فعالیت‌های تجاری میان دو کشور استفاده نمایند. قابل یادآوری است که در دوران حکومت جمهوری پیشین میان افغانستان و هند یک دهلیز هوایی نیز وجود داشت، اما در حال حاضر این دهلیز غیر فعال است.
طوری که شنیدید، به دنبال تنش تازه در روابط میان هند و پاکستان، اسلام آباد بندر واگا را بست، بندری که از آن طریق سالانه افغانستان به ارزش صدها میلیون دلار صادرات داشته. در همین مورد با آزرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کردم و ابتدا پرسیدم که بسته شدن این بندر چقدر زیانبار خواهد بود.
بندر واگا رای ما به طرف بازار کلان هندوستان بود و به صورت عنعنوی هندوستان خریدار عمده میوه های خشک و میوه تازه و در این زمان آخر پیاز و بعضی اقوام دیگه سبزیجات بود و نباتات طبی مانند زیره و شیرین بویا و هنگ و یگانه کشوری که ما در او بیلانس تجارت مثبت داشتیم بازار هند بود. یعنی صادرات ما از واردات ما قدر بیشتر بود. ما با تمام کشورهای دیگه کسری بیلانس تجارت داریم و بسته شدن از این صادرات اصلی واقعی تولیدی ما را صدمه میزنه بسیار زیاد. در حدود 400 میلیون دلار ما صادرات داشتیم. فرش هم در آخر مانند قالین و قالینایی که با استرال رنگای طبیعی داره هم خریدار خوب داشته اونجا و از این نقطه نظر برای یک فاجعه برای صادرات ما خواهد بود.
میدانین که چه مقدار صادرات داشت افغانستان از طریق بندر واگا به او طرف؟ اگر مثلا در مورد میوه خشک گپ بزنیم، آمار ارقام دارین شما؟
آقای ترخ، تمام ارقام و اعداد در خود بخش صادرات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان است. اونجا ما یک دفتر داریم به نام دفتر صادرات و اونا فرم ها یا مو سرتیفیکیت و فوریجن صادر میکنن که تصدیق میکنن که این مال افغانستان است و مقدارش، اندازیش، همه چیز در اونجا هست. مطابق به احصایی که ما داشتیم در مجموع 480 میلیون دلار ما در سال مالی گذشته صادرات داشتیم و این کلانترین صادرات مولد ما زده. دیگه جای ما صادراتی که داریم او صادرات مواد معدنی است. او ارزش اقتصادیش کم است، برای اینکه او پروسس نمیشه و تولید صورت نمیگیره.
شما به عنوان عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان معلومات دارین که در حال حاضر چه تعداد کانتینر اموال تاجران افغان در نزدیکی بندر واگا متوقف هستند به دنبال بسته شدن بندر؟
به صورت معمول روزانه حدود 1 میلیون دلار ما صادرات داشتیم به هندوستان. بنابراین که امیر شما محاسبه کنید که در چند روز اینا از بنادر افغانستان، مثلا چمن مسپن بولدک و از این طرف از تورخم و بعضی بنادر دیگه مانند بندر غلام خان و او چقدر وقت در بر میگیره؟ من فکر میکنم در مجموع از کابل تا به بندر اتاری که مو واگا از این طرف پاکستان شد و طرف شطاری در هندوستان، این معمولا در 72 ساعت مال ما میرسن. به اندازه 3-4 میلیون دلار ممکن است که جنس ما بیاد حدود 5 میلیون دلار در راه بوده باشن. رادیو آزادی.
گفتگوی ما با آزرق شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را شنیدید. امروز 25 اپریل برابر است با روز جهانی ملاریا. شماری از بیماران ملاریا در افغانستان میگویند با گرم شدن هوا به این بیماری مبتلا شدند و برخی هم به دلیل مشکلات اقتصادی توان تداوی مریضانشان را ندارند. دکتران چه میگویند در این گزارش بشنوید؟
نمان هدقیه افتا و شخو آویشتیه همه بهی ختمه ده. عبدالله نام دارد و جوان 27 ساله از باشنده های ولسوالی روداد ولایت ننگرهار است. او میگوید از یک هفته به این طرف به بیماری مالاریا مبتلا شده است. عبدالله که تقریبا همه ساله به مالاریا مبتلا می شود به رادیو آزادی گفت که با گرم شدن هوا به شمول خودش در بیشتر خانواده ها در این ولسوالی مردم به این بیماری مبتلا شده اند.
من خودم فعلا مالاریا هستم. تب و لرزه دارم. به دکتر قریه مراجعه کردم و یک مقدار دوا داد. این چیز اینجا عام است. در هر خانه 2-3 نفر در این موسم گرمی به مالاریا مبتلا می شود.
فیصل باشنده شهر کابل که از چند روز به این سو مادرش به بیماری مالاریا مبتلا شده نیز می گوید.
سگون دفعه کمی خوب میشه ولی پس ببینید که پس بدتر میشه. دیگه تب خیلی شدید دارم. تبم امروز لرزه دارم. در این وقت بیکاری و اقتصاد خراب در شرایط افغانستان دیگه توانش هم نیست که ما ایره بگون شبه خانه مجهز ببریم. کلینیک دولتی بر ما گفت که نمی ملاریا شده. اونا ما یکون توصیه کردن.
با گرم شدن هوا در ولایت های مختلف افغانستان این شهروندان افغان در حال به ملاریا مبتلا میشوند که سازمان های صحی بین المللی نیز در مورد شدت این بیماری در افغانستان نگرانند. بخش افغانستان سازمان جهانی صحت WHO میگوید که افغانستان به خاطر کاهش بیماری مالاریا سخت مبارزه کرده است، اما هشدار میدهد که این پیشرفت‌ها اکنون در معرض خطر قرار دارند. این سازمان در پیام به مناسبت 25 اپریل روز جهانی مالاریا در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود با نقل از دکتر ادوین سنیزا سالوادور نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان می‌افزاید که اکنون زمان عمل است تا مالاریا در افغانستان پایان یابد. با گفته او باید از ابزارهای مؤثر استفاده شود، راه‌های حل محلی در نظر گرفته شود و اقدام جمعی در برابر این بیماری دوباره روی دست گرفته شود. سازمان جهانی صحت با اعلام شعار مالاریا با ما خاتمه می‌یابد. همچنان در صفحه وبسایت خود نوشته است که روز جهانی مالاریا یک مناسبت است تا نیاز به سرمایه گذاری دوامدار و تعهد سیاسی پایدار برای جلوگیری و کنترل این بیماری را برجسته سازد. این سازمان در ادامه نگاشته است که مالاریا تقریبا یک زندگی را در هر دقیقه در جهان می گیرد که بیشترین مرگ و میر در افریقا واقع می شود. تلاش کردیم نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در مورد شیوه این بیماری در افغانستان بگیریم، اما با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام بر تمام کارمندان رادیو آزادی و امیدوار هستم خوب و چرا صحتمند باشین. شما از ما مردم در مردم غریب رنجده افغانستان در قسمت مرض ملاریا نظر خواسته. نظر ما این است که واقعیت چه در نظام جمهوریت وزارت صحت عامه او چه فیله واقعیت کار بنیادی و اساسی انجام نداده. مایر شاهد شستم، البته چشم دید خود ماست. اوی تو یک کار نکردن که بر نفع افغانستان تمام شوند، بلخصوص در وزارت صحت عامه. چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن میروند از طریق پاسپورت ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکمانات یمو شفاخانه یا مثال دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود به فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده. نگه امیدوار هستم که دولت کنونی افغانستان یک توجه خاصی بکنه همزو نظام اسلامی و نظام شرعی که نام میبرند در عمل برای مردم افغانستان ثابت ساخته شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. تشکر از برنامه زیبایی رادیو آزادی. مردم ولسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است. کلینیک سامانه داریم و اکثر ساحای ولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخش های سیاده نداره. خواهی شما از رادیو آزادی است. صدای ما را با گوش مسئولین امارت اسلامی برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
آزادی رادیو تلیرویش ساعتا لطاسو سرده.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام الله پاک و بی‌نیاز. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل‌های محترمتون سپری کنید. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در کنار شما عزیزان قرار دارم. عزیزان دل، امروز قرار است روی موضوع احساس ناامیدی بحث کنیم و بیشتر با این فرایند و با راهکارهای مقابله با این احساس منفی آشنا شویم و بیشتر در موردش بدانیم. پس امیدوار هستم که همه شما خوبان و عزیزان تا پایان سلم در کنار ما باشید و من تنها نگذارید و از مطالب و موضوعات امروز خسته نشین. خب عزیزان دل، در مورد احساس ناامیدی باید بگویم که احساس ناامیدی به حالت گفته می شود که فرد در آن به آینده خود و یا هم توانایی هایش شک کرده و احساس می کند که هیچ راهی و یا هم هیچ امیدی برای بهبود وضعیت فعلی وجود نداره. این احساس معمولا با احساس یأس، کمبود انگیزه و بی‌اعتمادی به خود و شرایط اطراف خود همراه است. خب ناامیدی ممکن است به دلایل چالش‌های زندگی، شکست‌های مکرر و یا هم فشارهای روانی ناشی از مشکلات مختلف به وجود بیاید. خب در این حالت مهم است که از حمایت دوستان، خانواده و یا هم مشاوران استفاده کرده و به بهبود وضعیت خود امیدوار باشیم. عزیزان دل، احساس ناامیدی دارای بعض از علایم فیزیکی همچنان می باشه. خب این علایم شامل مشکل در خواب، احساس خستگی و کسالت، دردهای عضلاتی و سردردی و همچنان افزایش ضربان قلب و جریان خون هست. خب باید بگیم که احساس ناامیدی و یأس می تواند تاثیرات خیلی منفی و بی‌شمار را روی رفتارهای ما، روابط ما و واکنش‌های ما داشته باشد. خب می توان از جمله این تاثیرات به کاهش انگیزه اشاره کنیم. خب عزیزان دل، کاهش انگیزه به حالت اشاره دارد که در آن فرد احساس بی‌هدف بودن میکنه و علاقه و یا هم توانایی لازم به خاطر پیگیری اهداف خود و انجام دادن فعالیت‌های روزمره خود نداره. خب این وضعیت میتونه منجر به کاهش عمل کرد، عدم پیشرفت در کار و یا هم تحصیل و همچنان باید بگیم که باعث افزایش استرس و اضطراب و حتی تاثیرات منفی جسمانی در یک فرد میشود. خب افراد ممکن هست در این حالت احساس گناه و یا هم شرم کنند و نگران ناکامی های خود در کار باشند و از امید داشتن به آینده دست بردارند. خب اساس این عامل در کار چی می باشه؟ امی احساس ناامیدی و احساس یأس. خب در مورد بعدی، احساس ناامیدی باعث ایجاد اختلالات روانی بشمار در افراد میشه. عزیزان دل، خب احساس ناامیدی میتواند به طریقه مختلف بروز کنه و اختلالات روانی را در یک فرد به میان بیاره. خب عزیزان دل، وقتی یک فرد به دلیل چالش های زندگی خود و یا هم به دلیل ناکامی های مکرر خود احساس ناامیدی میکنه، ممکن هست آهسته آهسته دچار یأس و بی‌انگیزگی شوه. این احساسات میتواند زمینه به خاطر ایجاد اختلالات روانی مانند افسردگی، استراب و دیگه اختلالات منفی را در یک فرد زمینه را برش چی کنه؟ ایجاد کنه. خب ناامیدی میتونه منجر به افکار منفی همچنان شوه و ناامیدی در کناری باعث پایین آمدن عزت نفس و افزایش استرس روانی زیاد در یک فرد میشه که همه این عوامل خطر ابتلا به اضطراب و دیگر اختلالات خلقی را در یک فرد افزایش میدهند. خب علاوه بر این باید بگویم عزیزان دل که احساس نامیدی میتوانه توانایی فرد را برای مقابله با چالش های زندگی کم کنه و یا هم ضعیف کنه و او را از جلب حمایت های اجتماعی باز نگه داره که خود میتوانه باعث انزوا و کاهش کیفیت روابط اجتماعی در یک فرد شوه. خب کاهش تعاملات اجتماعی و حمایت از طرف دیگران میتوانه باعث چی شوه؟ باعث بیشتر شدن احساس تنهایی و ناامیدی بیشتر در یک فرد شوه و در کل به چرخه از مشکلات روانی منجر شوه. خب عزیزان دل، همچنان باید متوجه باشیم که احساس نامیدی میتونه باعث افزایش احساس تنهایی و انزوا در یک فرد شوه. خب عزیزان دل، وقتی یک فرد دچار نامیدی میشه ممکن هست به آهستگی و یا هم به تدریج از فعالیت ها و موقعیت هایی که قبلا لذت میبرد آهسته آهسته دیگه دور شوه و با ویژه اگر این فعالیت ها نیاز به تعاملات اجتماعی داشته باشند. خب این انزوا میتونه احساس جدا افتگی را از دیگران بیشتر کنه و منجر به تنهایی یک فرد شوه. خب علاوه بر این نامیدی ممکن هست به کاهش عزت نفس که قبلا هم برش اشاره کردم منجر شوه که خودش باعث میشه باعث مانع از تمایل فرد به برقراری ارتباطات خوب و مثبت با دیگران میشه. خب در این حالت فرد ممکن هست احساس کنه که دیگران به او ارزش قائل نیستند، دیگران به او احترام نمیکنن و دیگران در کل او را درک کردن نمیتونن و یا هم دیگران نمیخواین او را درک کنه. بنابراین امی فرد از ابراز احساسات خود و در کل از ابراز درخواست کمک با دیگران چی میکنه؟ خودداری میکنه. خب این عدم ارتباط و حمایت اجتماعی میتوانه به احساس تنهایی عمیق‌تر در یک فرد منجر شود. خب در نهایت وقت افراد دچار احساس نامیدی میشوند ممکن هست در افکار منفی خود دیگر غرق شوند و نتوانند روابط مثبت و معنوی با دیگران داشته باشند و به این روابط توجه کنند. خب این موضوع میتوانه به بیشتر شدن تنهایی آنها افزوده و احساس انزوا را در کل در آنها بیشتر کنه. خب در مجموع چرخه نامیدی و تنهایی میتونه به شدت بر کیفیت زندگی یک فرد تاثیر منفی بگذاره. خب عزیزان دل، ای بود بعض از تاثیرات منفی احساس نامیدی روی زندگی ما، روی عملکرد ما و روی واکنش های ما و همچنان روی روابط ما. خب حالا برای جلوگیری از این احساس منفی در خودمان و یا هم کاهش این احساس منفی باید چی کارها را کنیم؟ خب عزیزان دل، باید بگویم که به خاطر جلوگیری از این احساس منفی و یا هم کاهش این احساس منفی و یا هم مبارزه با این احساس منفی مهمترین چیز داشتن و تعیین اهداف مشخص در زندگی هست. خب معمولا کسایی که احساس نامیدی میکنن این اشخاص هستن که یک هدف واضح، یک هدف مشخص در زندگی خود ندارن. خب عزیزان دل، تعیین اهداف با مفهوم مشخص کردن اهداف واقع بینانه و قابل دستیابی هست که میتوانه به کاهش احساس نامیدی در یک فرد کمک کنه. برای این موضوع اهداف باید چی باشه؟ مشخص باشه، قابل اندازه‌گیری باشه و با زمان معین امره باشند. خب بهترین راه این هست که یک هدف بزرگ را چی کنیم؟ به مراحل کوچکتر تقسیم کنیم تا احساس پیشرفت بیشتر داشته باشیم. خب همچنان ثبت کردن اهداف به صورت مکتوب و یا هم به صورت نوشتاری و بررسی منظم پیشرفت ها نیز میتونه دهات و انگیزه و احساس مثبت در وجود ما افزایش بده. خب همچنین اختصاص زمان برای دستیابی به اهداف، پاداش دادن به خود ما یعنی تشویق کردن خود ما پس از موفقیت ها و جلب حمایت اجتماعی از خانواده و دوستان میتونه در این فرایند بیشتر مؤثر باشن. خب در کل این روش ها به فرد کمک میکنه تا مسیر روشن را دوبار کنه و از یأس و احساس نامیدی دیگر چی شوه؟ رهایی پیدا کنه. عزیزان دل، خب در مورد بعدی باید بگیم که تمرکز بر تفکر مثبت راهکار بعدی برای مبارزه با احساس ناامیدی است. خب عزیزان دل، تمرکز بر تفکر مثبت به معنی تلاش برای دیدن جنبه های خوب در موقعیت ها و ایجاد افکار خوشبینانه است. یعنی ما باید دیگه یکم افکار خوشبینانه رو در خود داشته باشیم، همیشه منفی‌گرا نباشیم. این کار میتونه باعث شناسایی تغییر افکار منفی در کلی کار میتوانه با شناسایی و تعبیر افکار منفی شروع شوه و در کل امی افکار مثبت و افکار خوشبینانه جایگزینه افکار منفی دیگه هایست هایسته شوه. خب به عنوان مثال برای فکر کردن به ناکامی ها به موقعیت های و نکات مثبت باید تمرکز کنیم. خب نوشتن از مواردی که بابت آن سپاسگزار هستیم و یا هم خوشحال هستیم و یا هم صحبت کردن با افرادی که انرژی مثبت دارن، مثبت اندیش هستن، میتونه به بهبود حالت روحی ما کمک کنه. خب با تمرین مدام تفکر مثبت میتوانیم به بهبود احساسات و همچنان به چی؟ به کاهش ناامیدی در خودمون کمک کنیم. در کنار این فعالیت های منظم بدنی، مراقبت از خود از لحاظ تغذیه و خواب، تقویت روابط اجتماعی، درخواست کمک از متخصصان و خانواده چی می باشه؟ روش های مهم دیگر هستند که به کاهش و مدیریت احساس منفی ناامیدی در ما کمک میکنن. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که احساس ناامیدی یک احساس منفی هست و میتواند تاثیرات منفی زیاد بر روی زندگی یک فرد داشته باشه، اما راهکارهای مقابله با احساس همچنان وجود داره که با استفاده از روش های مانند تعیین اهداف واضح، تمرکز بر تفکر مثبت و جلب حمایت اجتماعی میتوان با تدریج و یا هماهنگ آهسته ای احساس در خودمان کاهش بدیم. تمرین مدام این استراتژی ها نه تنها به بهبود حالت روحی ما کمک میکنه عزیزان دل، بلکه کیفیت زندگی را افزایش میتن و فرد را در مسیر موفقیت و رضایت بیشتر از خود قرار میتن. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز و شما قسم امروزه یک فعالیت دارین. خب برای درک بهتر موضوعات که امروز خوانده ایم، از شما میخواییم که چی کنین؟ یک فعالیت ساده را انجام بدین. خب یک کاغذ بگیرین و 3 تا 5 مورد از چیزایی که به خاطر از او چی هستین خوشحال هستین و در کار شکرگزار هستین را نوشته کنین. میدانید چیزای بسیار کوچک باشه، مثلا یک روز آفتابی باشه، یک ملاقات با یک دوست صمیمی باشه. خب پس از اینکه اینو نوشته کنین، به هر مورد یک یا دو جمله بنویسین که چرا این موارد با شما و یا همین چیزایی را که بخاطرشان شکرگزار خوش هستین با شما مهم بوده. خب بعد از او همین فهرست دوباره مرور کنین و اگر فرصت و یا هم چانسی را داشتین درباره همین احساساتتان با یک دوستتان و یا هم با یکی از اعضای خانوادهتان صحبت کنین. خب در کل این کار با شما کمک میکنه تا بر جنبه های زندگی خود تمرکز بیشتر داشته باشین و احساس یأس و ناامیدی را در خود کاهش بدین. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان یکی از برنامه های دیگر ما و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان هستم تا که یک بار دیگر با یکی از برنامه های جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. فراموش نکنین که فعالیت انجام بدین و مطالب همیشه مرور کنین. خدا نگهدارتان، وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام آن که خالق یکتا و یگانه است. سلام و درود نثار همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و صحت و سلامت باشید. خوش آمدید میگم همه شما ناظرینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پاپازی. عزیزان دل، در این جلسه قصد بران است که روی موضوع تحت فشار بودن بحث کنیم. ما در این جلسه با فرایند تحت فشار بودن و تاثیرات منفی این احساس و همچنان راهکارهای مقابله با این احساس بیشتر بحث خواهیم کرد و بیشتر با آنها آشنا خواهیم شد و همچنان مثل همیشه در پایان صنف یک فعالیت کوچک با شما عزیزا دارم. پس امیدوار هستم که شما عزیزا من همراهی کنین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در مورد احساس تحت فشار بودن باید بگویم که احساس تحت فشار بودن به معنی تجربه از اضطراب، تنش و یا هم استرس هست که معمولا ناشی از وظایف، مسئولیت ها و یا هم چالش های زندگی روزمره ما می باشه. خب این احساس ممکن هست ناشی از فشارهای کاری، تحصیلی و یا هم روابط اجتماعی و یا هم مشکلات شخصی باشه و میتونه که تاثیرات خیلی منفی بر روی سلامت روانی و همچنان سلامت جسمی یک فرد بگذاره. خب عزیزان دل، احساس تحت فشار بودن میتونه که خود را به اشکال متفاوت نشان بده و یا هم دارای بعض از علائم خاص باشه که از جمله از علائم میتونیم از احساس استرس و اضطراب، احساس خستگی، کمبود انرژی، از تنهایی و مشکل تمرکز یا هم داشتن مشکل در تمرکز به چی کنیم؟ برش اشاره کنیم و ازش یاد کنیم. خب عزیزان دل، احساس تحت فشار بودن در یک فرد میتونه که جنبه های متفاوت زندگی فرد را تحت تاثیر خود قرار بده و میتونه که در بعض موارد بسیار تاثیرات منفی روی جنبه های متفاوت زندگی یک فرد داشته باشه. از جمله این تاثیرات میتونیم که در مورد ضربه وارد کردن و یا هم ضربه زدن این احساس به سلامت روانی افراد بحث کنیم. خب عزیزان دل، احساس تحت فشار بودن میتونه که تاثیرات منفی بر سلامت روان یک فرد داشته باشه، مخصوصا در قالب استرس و افسردگی. خب به عنوان مثال فکر کنین یک دانشجو که به دلیل حجم بالای درس‌های خود، پروژه‌های خود و امتحانات خود تحت فشار هست. ممکن است که امین نگرانی مدام از نمراتش باعث ایجاد استراب دروشه و امین استراب باعث بی‌خوابی و بی‌قراری دروشه و اگر این احساس و یا هم امی استرس و استراب چی کنه ادامه پیدا کنه، احتمالاً که فرد با احساس نامیدی و افسردگی بیشتر چی میشه مواجه میشه که در نتیجه میتونه که انگیزی دانشجو را به خاطر انجام دادن فعالیت های روزمرش کاهش بده و روی کیفیت زندگیش دیگه یک تاثیر منفی وارد کنه و یا هم یک تاثیر منفی داشته باشه. خب در کنار از این عزیزان دل، باید یاد داشته باشیم که احساس تحت فشار بودن میتونه که تاثیرات قابل توجهی بر سلامت جسمی فرد داشته باشه، زیرا تنش های روانی میتونه به بروز مشکلات جسمی منجر شه. به طور مثال فردی که مدام احساس فشار میکنه ممکن هست که دچار بعض از سردردی های تنشی، مشکلات گوارشی و یا هم دچار بعض از دردهای عضلاتی شه. خب همچنان سیستم ایمنی بدن نیز ممکن هست به دلیل ترشح مدام هورمون های استرسی مانند کورتیزول ضعیف شد و فرد بیشتر مبتلا به بیماری های گوناگون شد. به شکل نمونه فکر کنین یه فرد که در محیط کار همیشه تحت فشار است و زمان کافی به خاطر استراحت نداره، ممکن است به دلیل استرس مدام، استراب مدام، افسردگی مدام دیگه مدام چی باشه؟ بیمار باشه و به بیماری های گوناگون مبتلا شه و حتی میتونه که با مشکلات مزمن، با مشکلات خیلی خطرناک مانند فشار خون بالا مواجه شه. در نهایت این تاثیرات نه تنها بر کیفیت زندگی فرد تاثیر میگذاره، بلکه میتونه به ایجاد یک چرخه استرس و مشکلات جسمی در یک فرد شوه و دیگه فرار کردن از این
چرخه منفی و فرار کردن از این سایه منفی دیگه باز سخت میشه و آسان نیست که از این چرخه منفی فرار کرد. خب عزیزان دل، ما میفهمیم که ما در زندگی بعض اوقات بعض مسئولیت ها میداشته باشیم و به اساس همون اهمیتشان به اساس وقت تعیین شده ما باید چی باشیم؟ نگران از این مسئولیت های ما باشیم، باید به این مسئولیت های ما توجه کنیم و همی است که ما شاید بعض اوقات احساس کنیم که ما دیگه تحت فشار قرار گرفتیم و در کل یک احساس استرس، استراب، ناراحتی و خطایی داشته باشیم به خاطر که نگران می باشیم به خاطر مسئولیت های ما و این یک چیز طبیعی است که خواسته یا ناخواسته در یک فرد به میان میاد. ولی اساسی ترین سوالی است که چگونه می توانیم این احساس را در زندگی ما کنترل کنیم. خب عزیزان دل، متوجه باشین که بعض از راهکارهای وجود داره که با شما کمک میکنه تا این احساس مدیریت درست کنین، کنترل کنین و در کل کاهش بدین. خب در قدم نخست بیاین که بحث کنیم روی اساسی ترین و مهمترین راهکار که عبارت است چی می باشه؟ تنظیم اولویت ها. خب عزیزان دل، تنظیم اولویت ها به معنای شناسایی و دسته‌بندی کارها بر اساس اهمیت و فوریت آنها است. خب برای انجام این کار شما در ابتدا باید تمام وظایف، مسئولیت ها، پروژه هایتان را شناسایی کنین و کوشش کنین که یک لیست بسازین، در یک لیست نوشتش کنین. بعد از او کوشش کنین که اینا را به دسته های متفاوت میشه، دسته های مهم و غیر مهم و همچنان دسته های فوری و غیر فوری تقسیم بندی کنین. همچنین تعیین زمان تقریبی برای هر کار و تمرکز بر یک کار در زمان مشخص میتونه به بهبود و به ایجاد حس آرامش در شما کمک کنه. خب بعد از اینکه کار کردین دیگه چی کنین؟ زمانی که یک لیست جور کردین، زمانی که کارهایتان به اساس فوریتشان، به اساس ضروریتشان تنظیم کردین دیگه یک زمان تقریبی، مثلا بگین شما باید کارخانگی ریاضی من خلاص کنم و کوشش کنید که تمام تمرکزتان امو شب دیگه سر کارخانگی ریاضیتان باشه. اتو نباشه که به یه فکر کنید کارخانگی ریاضیتان کنید ولی به یه فکر کنید که خیلی پروژه انگلیسی ما چیست مخ پروژه انگلیسی ما منو خلاص نکردیم. پس این دوباره باعث چی میشه؟ باعث اینمی ایجاد احساسات منفی و استرس، استرا و در کار احساس تحت فشار بودن در شما افزایش میده. خب زمانی که روی یک کار تمرکز کردین به اساس اولویت، به اساس ضرورت و فوریتش دیگه کوشش کنین که اونمو کار انجام بدین و بعد از او برین سمت کار دیگه. خب همچنان یک مورد دیگه که بسیار لازم هست و مهم است به طور منظم لیست اولویت هایتان را مرور کنین و در صورت که نیاز باشه بعض از تغییرات را دهش ایجاد کنین. با استفاده از این روش میتونین که احساس کنترل رو بیشتر بر روی زندگیتون داشته باشین و از احساس تحت فشار بودن دیگه در کل یک چیز کاسته میشه. خب این بود راهکار تنظیم اولویت ها. خب راهکار بعدی عبارت از راهکار چی هست؟ استراحت کوتاه مدت. خب عزیزان دل، استراحت به معنی یک توقف موقت فعالیت ها برای تجدید قوا و کاهش استرس است و میتونه به شما کمک کنه تا آرامش رو بیشتر پیدا کنین. خب انواع مختلف استراحت ها شامل خواب کوتاه که میتونه از 10 الی 20 دقیقه یا هم میتونه که از 20 الی 30 دقیقه به اندازه با شما کمک کنه تا احساس آرامش داشته باشین و از استرستان کاسته شوه. همچنان تنفس های عمیق، پیاده روی و فعالیت های آرام بخش مانند مطالعه کردن و یا هم گوش دادن به موسیقی با شما به اندازه کمک میکنه و باید در مورد تمرینات مانند یوگا و همچنان ورزش و بعض از کارهای دیگه که میشه شامل قدم زدن و یا هم گفتگو، یک چند لحظه صحبت کردن با دوستا و غیره که میتونه با شما چی کنه؟ با سرعت شما کمک کنه و میتونه شما را از امی احساسات منفی که دچار شستین بیرون کنه برای یک چند لحظه و احساس آرامش در شما افزایش بده. خب عزیزان دل، در کنار از این نباید که نقش انجام دادن فعالیت های آرام بخش فراموش کنیم. فعالیت های آرام بخش با اقدامات اطلاق می شوند که با کاهش استرس و افزایش آرامش کمک میکنه. این فعالیت ها میتونه شامل خواندن کتاب های متفاوت باشه، گوش دادن به بعض از موسیقی های آرام و ملایم، نقاشی، رنگ و میزی، تمرین مهارت های دستی، خیاطی، بافت و یا هم ساخت بعض از اشیاء هنری و همچنان میتونه که پیاده روی در طبیعت یا نشستن در یک مکان آرام و تفکر در مورد چیزهایی که مثبت هستند، در مورد چیزهایی که شما را خوشحال میکنه، در نهایت حضور در کنار دوستان و خانواده و صرف وقت با آنها نیز میتونه به ایجاد حس امنیت و راحتی با شما کمک کنه. خب این فعالیت ها به شما اجازه میده تا از فشارهای روزمره کم فاصله بگیرین و به خودتان زمان بدین و احساس آرامش کنین. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگیم که مدیریت احساس تحت فشار بودن و ایجاد سلامت عاطفی نیازمند استراتژی های متفاوت و مؤثر هست که شامل تنظیم اولویت ها، استراحت های کوتاه و همچنان شناسایی و دسته‌بندی کارها بر اساس اهمیت و فوریت از او میتونه احساس کنترل بیشتر را در زندگی ایجاد کنه و همچنین اختصاص زمان برای فعالیت های آرام بخش مانند پیاده روی و یا حتی صرف وقت با دوستا به کاهش استرس و استراب کمک میکنه و حالت عاطفی شما را بهبود میبخشه. با اتخاذ این روش ها و توجه به نیازهای خود میتونین که به بهبود قابل توجه در زندگیتان چیکنین دست یابین و سلامت روانی بهتر داشته باشین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات امروز در سیما و قسم گفتم شما در پایان صنف یک فعالیت کوتاه دارین، یک فعالیت به نام سفر به درون. خب در این فعالیت ما از شما میخواییم که در ابتدا یک جای آرام پیدا کنین و سپس به مدت 5 دقیقه بشینین و چشمایتان رو بسته کنین و در مورد این فکر کنین که چی چیزها شما را تحت تاثیر قرار میده، چی چیزها در ذهن شما میآید و در این مدت 5 دقیقه که شما چشمایتان را بسته کردین و فکر کردین، کوشش کنین اونم افکار منفی یا اونم چیزهای منفی که شما را تحت تاثیر قرار میده با تنفس های عمیق از وجودتون بیرون کنین. در 5 دقیقه که شما میشینین نفس های عمیق بکشین و با اینمی نفس های عمیق تار فکر کنین که اینمی احساسات منفی رو از وجودتون بیرون میکنین. خب بعد از او میتونین که یک قلم و کاغذ بگیرین و احساسات و نگرانی‌هایی را که شناسایی کردین روی این کاغذ نوشته کنین. خب و اگر چانس را داشتین همچنان با فامیل و یکی از اعضای دوستانتون در مورد احساساتتون بحث کنین. خب این فعالیت به شما کمک میکنه تا بهتر بفهمین چی چیزها شما را تحت تاثیر و یا هم تحت فشار قرار میده و چی راهکارها برای مقابله با آنها بهتر هست. خب عزیزان دل، وقت برنامه رو به اتمام است و ما باید از حضور شما عزیزان خدافظی بگیرم. امیدوار هستم که از مطالب امروز خسته نشده باشین. تا که یک بار دیگر باز در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، همه شما عزیزان رو به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.
بسازم برات خانه چراغان، مادر برادر چرا مادر برادر عروسی تسی ز دل من مبارک عروسی تسی ز دل من مبارک پر سرور محفلت دوستان شادمانت عروسی تسی ز دل من مبارک